روشنه، همیشه راهی روشنه، وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده، سوی پروردگار صدای پای بها دوباره توی گوش هر کوی و برزنه. همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالهی، کشف الدجا بجمالهی، حسن الجمیع و خصالهی، صلوا علیه و آلهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و بزرگوار برنامه راه روشن. صبح روز چهارشنبه شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشالله و ایام ماه ربیع الاول به کامتون باشه انشالله. تبریک عرض میکنیم فرارسیدن هفته وحدت رو و به روایت امروز ولادت با سعادت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. این ایام رو تبریک عرض میکنیم خدمت یکایک که شما عزیزان بیننده، مخصوصا مسلمانان و آزادگان جهان در هر کجای این کره خاکی که برنامه راه روشن رو تماشا میکنید. طبق معمول چهارشنبه ها امروز هم توفیق پیدا کردیم از جوار حرم نورانی و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما باشیم و برنامه راه روشن رو تقدیم حضورتون کنیم. انشاءالله ما رو همراهی بفرمایید.
هم وعده جنات سراسر نما، خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوا، بفرست مدام بر محمد صلوا.
خب همیشه در همه لحظات و همه دقایق گفتن این ذکر نورانی و با فضیلت باعث آرامش دل و جان ما میشه، مخصوصا این ایام که متعلق به وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام هست. پیغمبر فرمودند که هر کس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد، خداوند متعال هزار مرتبه بر او درود و صلوات خواهد فرستاد با صفی از ملائکه. پس همین ابتدای برنامه دل و جانمون رو مصفا و نورانی و با صفا میکنیم با این ذکر بسیار با ارزش و نورانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش آمدید به برنامه راه روشن. در خدمت کارشناس و میهمان بزرگوار برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی هستیم. استاد سلام علیکم، صبح شما بخیر. این ایام رو به شما تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت شما و همه همکارانتون و همه دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم و این ایام با صفا و ایام نورانی و میلاد با سعادت رسول اعظم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم و فرزند معظمش امام صادق علیه السلام رو به محضر شما و دوستان عزیزی بیننده تبریک و تهنیت عرض بکنم. امروز روز 12 ربیع و بر حسب قول مرحوم کلینی و مسعودی از شیعه و اکثر اهل سنت تولد پیامبر اعظم اسلام هست، گرچه اکثریت شیعه 17 ربیع رو روز تولد میدونن و اقلیتی هم از اهل سنت اون روز رو. به هر حال هفته وحدت شروع شده و انشاءالله که توحید کلمه و کلمه توحید همواره در بین ما مسلمان ها حاکم باشه
انشاءالله. خیلی متشکرم خدمت شما هموطنان عزیزم که برنامه راه روشن رو تماشا میکنید. عرض میکنم که 290-2620 با پیشماری 0251 که کد شهر مقدس قم هست در خدمت شما هست. همکاران من آماده هستن تا صدای شما رو دریافت کنن. انشاءالله ارتباط برقرار بشه و هر گونه سوال و نکته‌ای هست میتونید با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه تلفن روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما هم در خدمتتون هست، میتونید با اون شماره هم تماس بگیرید، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه راه روشن، مخصوصا راه روشن چهارشنبه‌ها، ان شاءالله مطرح بکنید. خب استاد، هفته گذشته بیننده بزرگواری زاهلان سوال رو مطرح کرده بودن که ما فرصت نکردیم بهش بپردازیم، متناسب این ایام هم هست، در مورد آیه 23 سوره مبارکه شورا که معروف هست بخشی از این آیه با فضیلت به آیه مودت، این رو پرسیدم که مودت به چه معناست و یک توضیح در مورد این آیه شریفه بفرمایید.
بله، با ما اسالکم علیه اجرن الا المودت فی القربا که بنا یقترف حسنت فزد. بعد در این آیه داریم که میفرماید که پیامبر میفرماید، این خداوند پیامبر میفرماید که بگه که من از شما برای رسالتم اجر و مزدی نمیخواهم مگر دوستی ذوی القربا. چه حالا توی نایش چند تا نکته هست. یه نکته این که ذوی القربا کیا هستن؟ که اکثر مفسرین، تمام مفسرین بزرگ شیعه و بسیاری از مفسرین اهل سنت ذوی القربا رو همون خمسه طیبه میدونن، یعنی در واقع امیرالمومنین، همسرش و فرزندانش، که در روایتی که برادر اهل سنت هم نقل کردن وقتی که از پیامبر سوال کردن ذوی القربا کیا هستن، فرمود امیرالمومنین و زهرا و فرزندانشون.
ما حسن به معنی لغوی ذوی القربا
قوم خیشا، قوم خیش. نکته بعد این که مراد از این که اجر رسالت پیامبر از کنم که دوستی ذوی القربا است، ما بعد هم این دوستی،
بله،
یعنی چه؟ ما در قرآن نسبت به اکثر پیامبران، اون پیامبرانی که گزارش کارشون دادن، هم گفتن که ولا اسالکم علیه اجرا ان اجر الا علی الله، من از شما اجری نمیخوام به خاطر رسالتم، اجرم بر خداست. چون نسبت پیامبرم داریم که و ما سالتکم من اجر فهو لکم، اجرم که من از شما خواستم اون مال خودتونه. این ذوی القربا هم گفتم دوستشون داشته باشید، این برای خودتون. حالا سوال اینه که مراد از این مودت ذوی القربا چیه؟ آیا مثلا برای پیامبر فایده داشت که اهل بیتش دوست داشته باشن؟ اگه دوست نمی داشتن مثلا اتفاقی می افتاد؟ پاسخ اینه که نه، در واقع رسالت پیامبر، تداومش، تأثیرگذاریش و اثر بخشیش در این مودت ذوی القربا است. و این در واقع این الا این استثنایی که اینجا آمده میشه استثنای متصل،
درسته،
نه استثنای منقطعی که بگیم که این مودت ذوی القربا چیزی غیر از اون خود رسالت پیامبر هست. نه، این ادامه همون رسالت هست، بخشی از همون رسالت هست، در واقع تداوم رسالت نبی مکرم اسلام در مودت ذوی القربا است. پس کسی اگه میخواد از رسالت پیامبر بهره ببره، راه بهره برداریش دوستی اهل بیتشه، مودت اهل بیتش علیهم السلام است. البته حالا این دوستی، من این نکته هم خدمت دوستان عرض بخونم که اصولا ما در از منظر اسلام یک روز به عنوان روز دوستی نمیتونیم داشته باشیم. هر روزمون روز دوستی است. این کلنا نیروز که در روایت داریم که کل یومنا نیروز، به حضرت علی علیه السلام یه فالوده مثلا شیرین چیزی رو براش درست کردن، فرمودیم به شما نسبت گفتن که امروز نوروز، حضرت فرمود هر روزمون نوروزه. از منظر اسلام هر روز ما روز محبت هستن. اسلام دین محبته، اصلا دین چیزی جز حب و محبت نیست، جز عشق و مودت نیست. از امام سوال شدن آیا در دین حب هست؟ امام فرمود حل دین الا الحب، مگر دین چیزی جز حب هست؟ کل نظام هستی در محور محبته. کنتو کنزن مخفیم فاحبب تو لکی اعرف فخلق تو الخلق لکی اعرف. احبب تو، وقتی هم که ابراهیم رو ازش راجع به خداش میخواد اثبات بکنه، برهان محبت رو، مودت رو، حالا خب با محبت تفاوت جزئی داره، اون برهان محبت رو محور، حد وسط برهانش رو محبت قرار میده. فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال انی لا احب الافلین، که این خودش برهان هست. رب باید محبوب باشد، یک، آفل محبوب نیست، این دو، پس آفل رب نیست. این برهان ابراهیم بود که حد وسطش میشه محبت. این حتی خداشناسی هم حد وسطش و خدا دوستی هم، خدا هم اثبات میشه با محبت و حب. به هر حال هر روز باید باشه. این مودت اهل بیت علیهم السلام آثار و برکات فراوانی داره.
حالا استاد ببخشید من عذر میخوام وسط کلامی شما قبل از اینکه سراغ آثارش بفهمید، این منظور از مودت یعنی فقط دوست داشتن، یعنی همین که دوست داشته باشیم کافیه یا اینکه نه اونم مراحلی داره برای خودش؟
نه خیر، دوستی لوازمی داره. نمیشه کسی مثلا کسی دوستش باشه زن تو گوشش به حرفش گوش نکنه علی رغم میلش کارهای انجام بده، چه محبتی است؟
محبت باید هم قلبی باشه هم زبانی باشه،
باید آثار عملی داشته باشه.
درست.
و حتما داره. گاهی انسان آنچنان مجذوب محبوب میشه که حتی چهره شبیه محبوب میشه، حتی حرکات دست شبیه محبوب میشه، کاملا حل در محبوب، هضم در محبوب میشه. اگر محبت محبت واقعی باشه به دنبالش اطاعت میاره.
درست.
اصلا مصداق تام محبت همون اطاعته. اگر نه دروغ میگه کسی که بگه من اهل بیت دوست دارم اما در مقابلش نیستادم، به حرفشون گوش نمیکنم، اطاعت نمیکنم ازشون. نه، این محبت در واقع زمین ساز اون گام های بعدی است که اطاعت و فرمانبرداری و عمل بر اساس سیره و تقریر اونها باشه.
درست.
پس کنم که اگر این محبت اومد اون وقت انسان به همه چی میرسه. منتها عرض کنم باز محبت واقعی، مودت واقعی. بر زیر همین آیه روایات مفصلی نقل شده، مثلا علی من مات علی حب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مات شهیدا، مات مغفورا له، مات مؤمنا مستشمل الایمان. 7-8 تا جمله هست که همه خوبی ها توی محبته. واقعا همینطوره. حالا الان شاید فرصت هم نباشه من میخوام تحلیل بیشتر بکنم. اگه تحلیل بکنیم میبینیم که همه خوشی ها، همه سعادت های دنیا و آخرت تو همین محبت پیامبر و اهل بیت علی، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اگه واقعا انسان به این محبت برسه به همه کمالات رسیده، به همه زیبایی ها رسیده و همه برکات و ثمرات دنیا و آخرت رو در خودش جمع کرده. یعنی تحلیل اون روایت هم به سادگی امکان پذیری شد. چطور ممکنه اگر انسان بر محبت آل محمد صلی الله علیه و آله سلم مرد، شهید مرده، مغفور الله مرده، مؤمن مستکمل ایمان مرده، نمیدونم قبرش میشه مزار فرشته ها. دیدم همین بحث داره، همین چیز داره که قبرش میشه مزار فرشته ها. نمیدونم بهترین جایگاه بهش در اختیارش هست، بهش جای اوست و موارد دیگه که هست. پس این مودت در واقع چیزی جز همون رسالت نیست، ادامه همون رسالت. تاکید کنم دوستانی که الحمدلله ما در شبیه قرآن داریم صحبت میکنیم و دوستان ما هم فقیه هستند و اهل قرآن، این و ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، این مستثنا گفتیم مستثنای متصل هست، استثنا متصل هست، یعنی مستثنا من از جنس مستثنا است، یعنی اون مودت ذل قربا همون رسالت پیامبر هست، بخشی از همون رسالت پیامبر هست، ادامه همون رسالت پیامبر هست. اگر کسی میخواد از رسالت پیامبر بهره ببرد، اگر بناس رسالت پیامبر ثمر داشته باشد، زحمت پیامبر هدر نرفته باشد، مودت ذل قربا این مسئله رو تحقق می‌بخشد. این به نظر دقیق ترین نکته است که مفسرین ما مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بهش رسیدن و این در واقع لطیف ترین نکته است که از این آیه برداشت کردن. اگر استثناء متصل شد که چنین است، اون وقت این مودت میشه این همون رسالت. رسالت پیامبر کی ثمر میدهد، کی زحمت پیامبر هدر نمیره، که میشه مزدی داشته باشه، اجری داشته باشه، چه مودت ذل قربا باشه، چون تداوم رسالت در مودت ذل قربا تحقق پیدا میکنه.
درست. استاد دو تا نکته، یکی این که شأن نزول این آیه مشخص است، در روایت داریم که به چه مناسبت بوده و زمان نزولش؟
شأن نزول مشخصه، این آیه از خودم کل سوره شورا مکی است.
بله.
منتها بعضی از مفسرین و بعضی از علمای علوم قرآن بعضی از آیاتش رو گفتن اینها مدنی است، یعنی بحث‌های مفصلی هست در بعضی از آیات. کل سوره مکی است.
بله.
من نسبت به بعضی از آیاتش گفتن که مدنی است بعضی از مفسرین. در مورد این آیه اینجوری به ذهنم میرسه که چند نزولی که به ذهنم میرسه اینجوری که انصار وقتی پیامبر تشریف بردن مدینه گفتن که خب پیامبر هاشم است و رهبر است و مهمان براش میاد و چیزهای از این قبیل، ما باید یک سوم کل اموالمون رو ببخشیم به پیامبر، در اختیار پیامبر قرار بدیم که بتونه اداره بکنه جامعه رو و بتونه مشکلات رو حل بکنه. این آیه نازل شد که تنها اجری که من از شما میخوام همون مودت ذی القربی هست و نیاز به این نیست که شما بخواید اموال خودتون رو. این یکی از چند نزول هایی است که به ذهن بنده میرسه، البته اخیراً ندیدم، اخیراً نگاه نکردم، ولی از گذشته یادم میاد که یکی از چند نزول هاشه. ولی خب آیه کلیدی هست، آیه ذی القربی از اون آیات بسیار مهم قرآن هست، از آیات نامدار قرآن هست، که یکی از مفصل ترین بحث ها هم ذیل همین آیه مطرح شده. حالا چون موضوع شاید خیلی به درد عموم دوستان نخوره، من واردش نشدم که بخوام اقوالی که اینجا گفته شده، که 5 6 تا قول که 4 تاش خیلی هم مهم هست گفته شد، ولی قول مهم و قول قابل قبول و قول معقول تر از همه اقوال همون بود که ما عرض کردیم
شما
که مراد از ذی القربی همون خمسه طیبه، یعنی 4 نفر غیر پیامبر هستن. و خدمت شما عرض کنم که مودت هم عرض کردیم که در واقع چیزی جز همون رسالت نیست. اگر بناس رسالت پیامبر ثمر داشته باشد، ثمرش در مودت ذی القربی آشکار میشه.
خیلی ممنون هستم از نگاه مهربان شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه قرآن و معارف سیما، بسیار ممنون هستم که ما را همراهی میکنید. بیننده بزرگواری لحظاتی است که پشت خط ارتباطی ما هستن، ازشون عذر میخوام. به شما سلام میکنم، بفرمایید. بفرمایید.
سلام
علیکم. ممنونم.
با عرض تبریک و مناسبت تولد حضرت رسول و تبریک هفته وحدت.
سلامت باشین.
خوش سوالات کارشناس برنامه داشتم.
بله.
سوال اولم اینه که اتفاقات اخیری که در مصر، تونس و لبنان رخ داده و داره رخ میده، میتونه جزء مقدمات امام زمان باشه؟ ربطی داره به ظهور آقا؟ و سوال دوم هم اینه که چقدر از مقدمات ظهور آقا فراهم شده تا کنون؟ خیلی ممنون از برنامه‌تون.
سلامت بشید. شما برادر بزرگوار از کجا تماس میگیرین؟ خدا نگهدارتون باشه. خب تلفن نداریم همکارانم. خب استاد، سوالشون در مورد اتفاقاتی که اخیراً در مصر و تونس افتاد، گفتن که میشه جزء مقدمات ظهور امام زمان علیه السلام باشه یا خیر؟
از کنم که چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اصل غیبت امام زمان علیه السلام فلسفهش برمیگرده به مردم.
بله.
یعنی اگه مردم حق رو پاسداری میکردن و از حق منصرف نمیشدن، اگر اولیاء خدا رو به شهادت نمی رسوندن در سنین جوانی، مثلا امام جواد در 25 سالگی، امام هادی در 42 سالگی، امام عسکری در 28 سالگی و امام زمان هم شاید در 5-6 سالگی به شهادت می رسید اگر غیبت نمی کرد و شاید هم زودتر اصلا نمی داشتن متولد بشه، در همون اوان تولد حضرت رو به شهادت می رسوندن. خب اصل فلسفه غیبت برمی گرده به خود مردم، چون از طرف خدا قطعا نیست، خداوند امساک فیض نمی کنه، از طرف خود امام هم نیست. امام شأنش افاضه فیض، رساندن فیضه، نه ممنوعیت فیض. شأن امام وساطت فیضه، نه منع فیض. پس چرا ما از فیض ممنوع شدیم؟ خودمون، یعنی قابلیت نیست.
بله.
فاعلیت تام است، واسطه هم تام است، قابلیت نیست. این همیشه هست، یک اصل کلی است. هر زمانی که مردم شایستگی پیدا کردن، اون زمان خداوند این لطف رو در حق مردم حتما افاده خواهد فرمود و معمول خواهد داشت.
بله.
نکته دوم این که خب باید برای این مطلب زمین سازی بشه. اگه بخواد به شکل طبیعی زمین سازی بشه، شاید مثلا هزاران سال، صدها سال طول بکشه که مردم بفهمن که حق چیه، باطل چیه. مکتب ها بیان حرفاشون رو بزنن، مارکسیسم بیاد همه ادعاهاش رو مطرح کنه، مردم ببینن چی داره میگه، نتیجهش چی میشه. عرض کنم که سوسیالیسم حالا به نوعی مارکسیسم هست، کاپیتالیسم. اون مکتب های مختلف بیان، آمریکا بیاد و قدرت نماییشو بکنه، مردم ببینن چقدر چه بلاها به سر خلق الله میاره. اینا باید روشن بشه برای مردم به تدریج. وقتی که روشن شد، مردم خب میفهمن که اینها همه دروغ میگن، حق اینها نیستن، اون وقت دنبال حق میگردن. این یعنی آماده شدن برای زمینه ظهور حضرت خدا سلام الله علیه. این کاملا درسته و فرضم اینه که شروع قیام از همین خاورمیانه و از همین جاهاست یعنی حضرت از مرکز جهان اسلام که از مکه باشه باید شروع بکنه کار رو. و چنان که در روایت هم داریم عقل هم همین رو اقتضا میکنه که حضرت از مرکز اسلام، از خاستگاه اسلام کار شروع بکنه، بعد هم به جایی برسه که حساس ترین نقطه باشه که همون کوفه و نجف باشه. بر این اساس بله میشه گفت که این اقدامات گوشه هایی از نتیجه فهم مردم از دروغگویی شیاطینه. مردم فهمیدن که آمریکا دروغ میگه، فهمیدن که نوکرهای آمریکا نمیتونن به دردشون بخورن، وقت متوجه میشن پس ما سراغ چی بریم؟ میگن بریم سراغ اسلام. و فرض اینه که امام زمان علیه السلام مجری اسلامه و فرض اینه که او تنها میتونه اسلام رو به تمام تحقق ببخشه و اجرا بکنه. به این معنا بله کاملا اینها زمین سازی میکنه برای ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و تردیدی هم درش نیست. اگر از منظر دیگه بخوایم نگاه بکنیم بگیم که آیا از منظر روایات مثلا چنین چیزهایی هست، اون هم اشکال نداره. از اون منظر هم ظواهر بعضی از روایات نشون میده که حرکت های این گونه ای خواهد بود و حالا افرادی که همراه حضرت هستن گاهی از شرق قیام میکنن، حالا اسم داری سید مثلا خراسانی، گاهی از غرب قیام میکنن اسم داری سید یمانی، فرقی نمیکنه، چون ما معتقدیم که اینها مکتبند. اگر هم یه مصداقشون یه فرد باشه، مثلا فرض کنید که از شرق رهبر معظم انقلاب باشه، یه مصداق هست، اون مکتبه، مکتبی که همراه امام زمانند. اینها جلوهشون در سید خراسانی است، مکتبی که همراه امام زمانند، جلوهشون در اون سید یمانی است. حالا یمن و مصر و سودان اینا تقریبا یک منطقه هستن. یمن هم دوستان میدونن که اونجا هم بله قیام هست، اونها هم در حال حرکتن. آیا اینها زمین سازن؟ بله، در روایت اینجوری داره دیگه، سید از خراسان قیام میکنه. سید هم معنی آقا سرور، حالا چه سید معنی مصطلحش باشه، چه همون رهبر اینجوری باشه، چه سید حسن نصرالله رو مثلا شما بخواید سید بگیرید، چه نه حالا شخص دیگه مثلا در مصر یا سودان یا یمن. بر حسب این روایات هم از شرق افرادی حرکت‌های قیام‌های شروع خواهد شد، که این حرکت شرقی قریب 32 سالی که شروع شد و آثار و برکاتش همه دنیا دارن می‌بینن، با همه کارشکنی‌ها، با همه شیطنت‌ها، با همه اذیت و آزارها می‌بینن که روز به روز نورانی‌تر، شکوفاتر و جلوه‌هاش بیشتر جهان رو فرا گرفته. این حرکت شرقی بیش از 30 سال از عمرش گذشته، این سیر خراسانی بیش از 32 سالی که از عمرش گذشته و برکاتش رو هم همه مردم مستضعف دنیا میبینن، هرچند شیاطین با بوهاشون، با تبلیغاتشون، با دروغگویهاشون سعی میکنن که این نور رو خاموش کنن، این خورشید رو با پاره ابر جلوشو بگیرن، ولی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون کره المشرکون. از این طرف که خب روشنه، از اون طرف هم از یمن هم با سیری و حرکتی مکتبی قیام خواهد کرد. اینها با هم زمین ساز قیام حضرت حجت سلام الله علیه خواهند بود. اینکه که دارم عرض بکنم دوستان میدونن که روایت دارم میگم، سیری یمانی و سیری خراسانی تو روایت ما فراوان هست. با این معنا بله ما این فرمایش برادر عزیزمون رو حق میبینیم که این حرکت ها حرکت، اگر این حرکت ها سالم بمونن مثل انقلاب ما، انقلاب ما رو شیاطین نتونستن منحرف کنن، هرچی تلاش کردن با شیوه های مختلف، با تهاجم های رنگارنگ و مختلف، هرچی تلاش کردن نتونستن مصادره بکنن، نتونستن منحرفش بکنن. اگر حرکت های غربی هم همینطور باشه، سالم بمانن، مقاومت بکنن، مردم غرب، مردم مصر، مردم سودان سرشون کلاه نره. در ایران قبلا هم انقلاب های شده بود، انقلاب مشروطیت، انقلاب های دیگه شد، ولی شیاطین مصادره کردن. از انقلاب مشروطیت ایران رضا خان سبز شد.
درست.
اگر این بلا سر اون انقلاب ها نیاد، اون حرکت ها نیاد، بله اینها زمین ساز قیام حجت سلام الله علیه خواهد بود.
بعد ایشون سوال دیگه ایشون این بود که چقدر از مقدمات ظهور فراهم شده، زمینه که تلفن هم داریم عزیز بیننده پشت خط ما هستن.
خب من برای اینکه به اون برادر سر برسیم این چیز رو کوتاهش میکنم، دوستان توجه داشته باشن که علائم ظهور به دو دست تقسیم میشن، چنان که در روایت اومده علائم قطعی، علائم غیر قطعی. هر دو دسته دی زیادیش رخ داده، در بسیار از جواد داریم مثلا ظهور حضرت نخواهد بود مگر اینکه بنی عباس به حکومت برسند و چنین چنان بکنن، خب رسیدن و تمام شده رفت، بنی امیه حاکم بشن چنین چنان بشه، خب اومده رفته. و مسئله دیگه که مسئله طبیعی جغرافیایی تو روایت از این مثلا زنها چنین خواهند شد، مردها چنین خواهند شد، جامعه چنین خواهد شد، اینا همه اتفاق افتاده، سالهاست که اتفاق افتاده، بخش قابل توجهی از این علائم ظاهر شده. اما آیا معنای این حرفا اینه که ما بخوام یه وقتی تعیین بکنیم بگیم مثلا 10 سال دیگه امام زمان ظهور میکنه؟ نه اینجوری نیست، اینو ما هرگز نخواهیم گفت. نمیگیم فردا ظهور میکنه، نمیگیم 100 سال دیگه ظهور میکنه. چی میتونیم بگیم اینه که شواهد و قرائن در مجموع نزدیک بودن قیام حضرت رو نشون میده، مگر اینکه بدا حاصل بشه، مگر اینکه اتفاقی بیفته که باز عقب بیفته، چنان که این اتفاق در طول تاریخ افتاده، بارها افتاده.
درست. خیلی متشکرم استاد محمدی. به شما بیننده بزرگواری که ارتباطتون برقرار شده با برنامه راه روشن سلام میکنم، صحبتون بخیر، بفرمایید. الو. بفرمایید.
سلام.
بفرمایید. سلام علیکم. ممنونم.
ببخشید. خواستم از آقای محمدی بپرسم ببینم برای موضعی که ما خیرات میدیم، مثلا اگر فرض کنم برای پدرم یه خیراتی میدم، بعد اینو به نیت همه اموات بکنم، میخوام ببینم از ثوابش برای پدرم چیزی کم میشه، حالا که قرآن خوندن باشه، چه چیزی که مثلا ترس میکنیم برای مرده. یکی همین که میخواستم ببینم گل برای مرده میبریم سر مزاره، مثلا برای گل خود ما بازماندگانه یا برای مرده ثوابی داره یا نه. بعد یه سوال دیگه هم درخشیدم، خواستم ببینم این آقای روحانیانن که مثلا توی بین ما مردم جا انداختن که حجاب حق اللهه نه حق الناس، و به خاطر همین همه خانوما باهاشون وقتی صحبت میکنن همه میگن که بابا حجاب حق اللهه، خدا میبخشه. میگم بابا چطور اینجا رو خدا رو ارحم الراحمین میدونید، اما اگه بگم فردا مثلا میگم یه هزار تومان به یه فقیر کنی، میگی خودمون چه کار کنیم؟ اونجا خدا رو بخیل میدونن، میگن اگر خودمون به فکر خودمون نباشیم خدایی وجود نداره، اما تو گناه کردن خدا رو ارحم الراحمین میدونن. بالاخره ما نموندیم که نعوذ بالله خدا ارحم الراحمینه یا بخیله. بعد یه سوال دیگه هم بپرسم،
حالا اجازه بفرمایید تو آرام ببخشید،
خیلی قبول دارم، دوست داشتم چهار تا سوال از شما بپرسم. کسی که میره مکه میگن انگار از مادر متولد شده، مثلا روز عرفه، میخوام ببینم اون مثلا فرض کنید تو سن 50 سالگی رفته مکه دیگه از مادر متولد شده و هیچ گناهی نداره، بعد تو 70 سالگی فوت میکنه، فقط این 20 سال باقی مونده است، یعنی مثلا هر گناهی کرده تو اون دنیا باید عذاب پس بده، اون 50 سالش همه پاک شده یا نه؟ و بعید که حج عمره همین آدم از گناه پاک میشه مثل حج واجب یا نه؟ خیلی ممنون.
ممنونم.
دنیا و آخرت.
سلامت باشه طاهرم. از کجا تماس میگیری شما؟
بله از
تهران. موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. ممنونم، خدا حافظ شما باشه. به شما هموطن بزرگوار دیگه هم سلام میکنم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
از آقای محمدی سوال داشتم.
بله.
می‌خواستم بپرسم مثلا کسی که اگه آقا والدین باشه مثلا واجبات پدر مادرش رو انجام بده، سعی کنه بچه خوبی باشه، چطوری بفهمه که آقا ازش برداشته شده؟ یکی این سوال داشتم، یکی که اگه کسی خودکشی کنه از نظر نماز و روزه و صله رحم و به فامیل اینا همه کاراش خوب باشه، احترام به پدر مادر، به علت یک تهمت خودش از بین ببره ولی مادرش زنده است، براش طلب آموزش کنه یا مثلا عذابش ازش برداشته شده درجاتش بالا بره، میتونه مثلا این کار بکنه؟ یکی این سوال داشتم، یکی برای پنجشنبه، کسی که اگه پنجشنبه جمعه بمیره، مثلا تو روایات تو کتاب همه خواندیم که مثلا کسی پنجشنبه بمیره چند افراد رو نوشتن، تا ده نفر نمیدونم 9 نفر که مثلا شب فشار قبر ندارد، کسی مثلا نماز نخونده ولی پنجشنبه مرده، مثلا پنجشنبه جمعه مرده.
درست. خیلی متشکرم.
درسته یا نه؟
شما لهجهتون معلومه که خواهرم از مشهد تماس میگیرید، درست؟ نایب وزیر ما باشید حتما الان به حرم آقا علی بن موسی رضا تشریف آوردید، دعا باشید. خدا نگهدارتون. سلامت باشید. خداحافظ شما باشه ان شاء الله. ممنونم. خب استاد سوالمون خیلی زیاد هست، ان شاء الله مختصرتر پاسخ بفرمایید که خواهر بزرگواری که از تهران تماس گرفته بودن 4 تا سوال رو خلاصه
بود. 4 تا گفت ولی سوالش بیشتر از 4 تا بود.
بله، عرض کنم که گفتن که برای پدرشون خیرات میدن، مقررات میدن، قرآن میخونن، بعد گاهی شریک میکنن ثواب اون عملی که انجام میدن با دیگران. آیا از پدر ثوابی که به پدر میرسه کم میشه یا خیر یا تقسیم میشه، به چه شکله؟
نه، خداوند متعال تقسیم نمی‌کنه. خداوند به همه اون افراد تمام اون اجر رو میده. امام صادق علیه السلام فرمود اگر در حجت 1000 نفر رو شریک کنی، خداوند ثواب یک حج کامل به همه این 1000 نفر میده. اگر انسان فقط برای خودش انجام بده، خب ثواب یک حج کامل به خودش میرسه. اگر علاوه بر خودش 1000 نفر هم شریک بکنه، خداوند به اون 1000 نفر و همه
شریک خوبی خدای عزیز.
البته خدا رو شریک قرار نداره، چون اگه خدا رو شریک قرار بدن، خدا میگه من سهم خودم رو بخشیدم به همون شریکم. ولی اینکه افراد رو در عمل خودش، در ثواب عمل خودش شریک میکنه، بله خداوند متعال تقسیم نمیکنه، میگه خب 1000م رو به این بدید. نه، خداوند کریم است و به همه کل اون ثواب رو میده. اون تا این معناش این نباشه که دوستانش میتونن مثلا 10 تا صدقه بدن، یکی بدن، 10 تا بدن، منتها در 10 تا 10 نفر رو شریک کنن. یعنی این باعث نشه که بگیم خب حالا اگه اینجوریه پس ما چرا 10 تا صدقه بدیم برای 10 نفر، یکی میدیم برای 10 نفر. نه، 10 تا رو بدن برای 10 نفر. یعنی این نکته که من عرض کردم باعث نشه که در عمل کم بذارن، عمل رو انجام بدن. منتها اب نداره، شریک کردن خوبه، این خودش قطعا سخاوت داره که سخاوت در اسلام بسیار ممدوح و پسندیده.
حالا صحبت از صدقه شد، بعضی ها مثلا صدقه میدن به نیت سلامتی امام زمان، به خودشون هم برگشت میکنه دیگه.
بیشترش به خودشون برمیگرده، بیشترش اصلا ثوابش اصل ثواب برای خودشون هست. من یک نکته خدمت دوستان عرض بکنم، در روایت داریم مثلا حج واجب رو کسی اجیر میشه، پول میگیره که حج واجب رو به نیابت از دیگران انجام بده. از 10 تا ثواب 9 تاش مال خود اون اجیره، 1ش مال موجره، با اینکه پول گرفته که حج انجام بده. حالا اینا که مجانی انجام میدن،
درسته،
اون کسی پول گرفته
محتمل خودشه،
9 تا ثواب مال اون کسی است که اجیر شده، پول گرفته و با پول داره اون کار انجام میده، 1ش مال موجر هست. بنابراین اون کسی که کار انجام میده، اون در واقع اگه بخواد هدیه بکنه، 2 تا ثواب داره، یکی ثواب انجام اون کار، جمع ثواب اهدا. و گاهی ثواب اهدا خیلی بیشتر است از اصل ثواب اون عملی که انجام داده.
درست. سوال دیگه شون در مورد بحث گل برای میت بردن سر قبر بودن. البته خب الان بعضی وقتا متاسفانه ما شاهد هستیم که تو بعضی از مراسم در واقع ختمی که برای میت میگیرن، چند وقت پیش هم یک گزارش رو همکار ما پخش کردم توی یکی از شبکه‌ها، گل‌های خیلی گران قیمت و خیلی زیاد اینها هزینه میکنن. حالا ما کلیش رو عرض میکنیم، اصلا گل بردن برای میت، برای قبرش، روی قبر گذاشتن ثمری داره؟ چیزی داریم تو روایات و به چه شکله؟
نه خیر، داریم که وقتی شبی که از دنیا رفته، اونجایی که هست اونجا چراغ روشن کنید. فقط وقتی هم دفنش کردن به یه شکل خاصی بر روی قبر آب بپاشید بعد از اینکه دفن کردن.
درست. یعنی هنوز حالت خاکی این حالت.
همون خاش هنوز. حالا اون آب پاشیدن هم به شکل خاصی است که اونم فلسفه داره. و داریم که تا 40 روز هم مثلا آب پاشیدن روی قبر بعضی گفتن اشکال نداره و اما بیشتر از این دیگه نه. اون گل بردن اگه در شکل عادی باشه برای دل خود همون کسی است که برده، برای خودشه نه برای مرده.
یعنی برای بازماندگان میبرن، حالا
برای بازمانده
ممکنه ثمری داشته باشه. حالا
ثمری که همون که گل میبینه فقط همین. اما برای مرده که قطعا ثمر نداره. این در صورتی است که به اسراف و تبذیر نرسه. اگه به اسراف و تبذیر برسه که گناه هست و گاهی ممکنه گناه کبیره باشه و این که دیگه نه، گاهی واقعا گناه کبیره هست. خدا اگه مثلا انسان تبذیر بکنه، 1,000,000 پول داده گل رو مثلا گذاشتن رو قبر و بعد هم بریزن دور، تبذیر معناش همینه، ریخت و پاش معناش همینه، اسراف معناش همینه. حالا مثلا شما بخواید این کارو بکنید، یه دسته گل مثلا، حالا البته درست کردم به درد مرده نمیخوره، یه دستش هم به دردش نمیخوره، 100 تا دستش هم به دردش نمیخوره. چی به دردش میخوره؟ اطعام هست، انفاق هست، خیرات هست.
مثلا به جای همین گلی که هزینه کردن یه چیز خیرات کنن بدن به
فقیر، همین 1,000,000 رو مثلا به فقیر بده، اون وقت این در زیباترین گلها و در بهترین غذاهای برزخی تحویلش داده میشه. پیش میاد این هدیه است که فلان برادر مؤمنت، فلان خواهر مؤمنت برای فرستاده. اما گلی که این آقا خرید همونجا میمونه، همون رو قبل پژمرده میشه و از بین میره و اونجا زباله میشه که کلا دردسر برای از خونم که رفتگرها و برای مامورین زحمت کش شهرداری فراهم میکنه. نه، چنین چیزی ما نداریم، هیچ جا نداریم که شما برای حداقل به این شکلی که الان هست بنده جایی ندیدم. پس نه، گل رو ما به هیچ وجه تایید نمیکنیم. به جای گل مثلا میخواد پولش زیاد باشه، پول بدن به فقرا، به خیرات بدن، تو از خونم اون جایی که باقیات صالحات هست، مدرسه ای، کتاب علمی نیاز به چاپ داره، این پول رو اونجا صرف کنن اون کتاب چاپ بشه، و خیراتش رو خدا میدونه چقدر زیاد هست، بهره هاش رو، ثواب هاش رو خدا میدونه چقدر، ممکنه هزاران سال این ادامه داشته باشه، تا هزاران سال که افراد از این علم استفاده میکنن، از این کتاب استفاده میکنن، خیراتش به اون کسی که این کار انجام داده و اون مردهش به خاطرشون کار انجام دادن میرسه.
حالا استاد ما داریم تو روایت مثلا سفارشی شده باشه که برای بازمانده ها مثلا جهت عرض تسلیه، جهت تسلای دلشون گلی ببرین دست.
نه، اینا عرفیه، اینا تابع عرفه. اون چیزی که در عرف باعث تسلای اونها بشه اشکال نداره، حالا میخواد گل باشه، میخواد چیز دیگه باشه، اون اینا امور عرفی است، اینا امور شرعی نیست که بخواد جای باشه.
معمولش دیگه، یعنی معمول رایی
طابق عرف معمول باشه که باعث از کنم که شادی اون طرف بشه، تسلیت اون طرف بشه، دلجوی اون طرف بشه، اشکال نداره، وگرنه اینا جایگاه شرعی نداره.
درست. پرسیدن که حجاب حق الله یا حق الناس، ظاهرا گفتگویی هم دارن، بحثی هم دارن با دیگران، خواستن شبه براشون برطرف بشه.
اولا این تصور که دوستان خیال میکنن که حق الله بخشیده میشه، حق الناس بخشیده نمیشه، این تصور درستی نیست. بله، در حق الناس دو تا حق وجود داره، هم حق الله وجود داره، هم حق الناس وجود داره. هر حق الناسی متعلق حق الله هم هست، چون اگه مثلا گفته غیبت نکنی، خدا گفته غیبت نکنی، کسی غیبت کرد، هم حق خدا رو زیر پا گذاشته، حق مردم غیبت شوند رو زیر پا گذاشته. در حق الناس هم حق الله وجود داره، هم حق الناس وجود داره. اما در حق الله ندیگه، حق الناس وجود نداره. ولی بخشیده نشدنش اینکه خیال میکنن که کسی
خدا از حق خودش میگذره،
یک عمر نماز نخونده، خدا این شخص با کسی یک عمر نماز خونده اینها رو مساوی باشون رفته، اینکه خلاف، اینکه ظلمه. که کسی یک عمر نماز خونده، هر دو حق الله دیگه،
یک کسی حجاب داره، یک کسی نداره،
یکی حجاب داره که اصلا حجاب نداره، ببین خدا با اینها یک گونه رفتار میکنه، اینکه ظلمه، که اینکه خلاف حکمته. که نه، در بخشیدن و نبخشیدن تفاوتی نمیکنه، حتی حق الناس هم خداوند متعال متولی بخشیدن بعضی از حق الناس ها میشه. شما در دعای روز دوشنبه که دوستان حتما میخونن، اونجا میگه خدا اگه من غیبتی کردم، اگه ظلمی کردم، اگه اذیت آزاری به کسی کردم، تو خودت اونا رو از من راضی کن، اونها رو کاری کن که منو ببخشن. و در قیامت خداوند این کارو میکنه برای بعضی ها، مثل شهدا که اگه حق الناسی بگردنشون باشه، کسانی که شخصیت های بزرگی که حال به هر دلیل حق الناسی بوده که متوجه نشده یا عرض کنم که نتونسته ادا بکنه، خود خداوند متعال اون حق الناس رو از طرف رضایت رو میگیره و تموم میشه. پس این که پس هم حق الناس ممکنه که بخشیده بشه، هم حق الله ممکنه بخشیده نشه، این تصور درستی نیست. مطلب بعد این که حجاب ابعاد مختلفی داره. بله، اصل حجاب حق الناس، حق الله، اما آثارش چی؟ اگر به خاطر بی‌حجابی این خانم یک جوانی گرفتار شد،
میشه حق الناس،
بازن حق الله هنوز، به گناه افتاد. زمان پیامبر بود ظاهرن که همین یه خانمی مثلا مراد نکرده بود، یه جوانی هم تو داشت میگه خانم نگاه میکرد، رفت سرش خود به دیوار شکاف برداشت، اومد خدمت پیامبر و شکایت کرد پیامبر، که آیه نازل شد، کار جزئیاتش هم تو ذهن من نیست، آیا این تبعات بی‌حجابی هم حق الناس نمیشه؟ بی‌حجاب داره کشتی جامعه رو سوراخ میکنه، کل جامعه غرق میشن، بازم بگیم که حق الناس نیست؟ بله، اولش اگر هیچ اثری نداشت، فقط بی‌توجهی کرده بود، بی‌حجاب اومد بیرون، کسی هم بهش نگاه نکرد، اثری هم نذاشت، این میشه حق الله. اما این اثر گذاشت چی؟ اگه به خاطر این بی‌حجابی این خانم یک جوونی وارد به گناه آلوده شد، خسارتی دید، کاری کرد که به جسمش لطمه خورد، به روحش لطمه خورد، به شخصیتش لطمه خورد، به خانوادش لطمه خورد، همه اینها به عهده اون خانومه، همه اینها حق الناسه. این هم اشتباه دیگریست که نباید غفلت کرد. که کی گفته که بله اصل حجاب این که اگر خانومی قبول، این خداوند فرموده که وغزوز نمن افسار هنن، خودشونو بپوشن، البته اون میگه چشماشونو بپوشن، وحفظ نمن، اون که گفته که به هر حال خودشونو بپوشن، بذر و خمار، حالا آیش یادم نمیاد، سوره مبارکه نور و سوره مبارکه احزاب هر دو هست، اونجا گفتی که اون مقنعهشون رو بیارن اینجا که پوشیده بشه،
جلابی بروشون ظاهرا،
حالا جلابی یکی دیگه هست، اون به خمره نه علاجو بهن نه و زبوهن نه به خمره نه علاجو بهن، این خمر رو این روسری رو بیارن اینجا که اینجاشون پوشیده بشه. حالا این خانم گفت نه خیر، من به حرف خدا گوش نمی‌کنم، نمی‌خوام بپوشم. نپوشید، بله این حق الله، اما این نپوشیدن اثری داشت، اون که دیگه حق الله نیست. حق الله هست، عرض کردم هر حق الناسی توش حق الله هم هست، اما حق الناس واقعا. این هم نکته بعدی که این اشتباه بزرگی است. بعد حجابی بی حجابی از چند جهت حق الناس. یکی از جهت اون آثار و تبعاتی که برای جامعه، برای مفاسد، و اگر خانواده متلاشی شد، اگر طلاقی واقع شد و اگر و اگر، این از این جهت قطعا حق الناس بدون تردید. از جهت نظام اسلامی هم حق الناس. اگه کسی با این کارش آبروی نظام رو برد، در دنیا گفتن اینم نظام اسلامی، خارجا اومدن تو ایران دیدن که عجب تو ایران مثلا فرض کنید چنین و چنان است، این آبروی نظام که دیگه حق الله نیست. کل نظام، همه شهدا، همه کسانی که زحمت کشیدن تا این نظام تحقق پیدا کرده، همه صاحب حقن. ما حق همه رو ضایع کردیم. بازم بگیم که حق الله، همه شهدا میشن مدعی ما، امام میشه مدعی ما، همه کسانی که خون دل خوردن، زندان رفتن، شکنجه دیدن تا این نظام محقق بشه، همه اینها میشن مدعی. حتی ناسن دیگه، نه که مردم هم که. اینم از این جهت. از جهت دیگه این که از کنم که اون آثار سوء تربیتی که برای نسل‌های آینده خواهد داشت، اون بی تربیتایی که در آینده به وجود خواهد اومد، از اون جهت هم باز میشه حق الناس. حالا اگه احساب بشه شاید از جهات دیگه هم حق الناس بشه. حالا سوال ها خیلی زیاد شده جدی
سریع تر. من این نکته بحث حجاب مطرح شد، این رو هم بگم که یکی از بینندگان بزرگوار، خواهر بزرگواری از آمریکا به برنامه ما ایمیل زده بودن که من جا داره یادی از ایشون بکنم و تشکری از ایشون، که فرموده بودن که نزدیک 20 سال هست که در آمریکا ساکن هستن و شهرهای مختلفی رو و حتی کشورهای مختلفی رو رفتن، اما به هیچ قیمتی حجابشون رو ترک نکردن و حجابشون رو از سرشون بر نداشتن و حتی با مشکلات زیادی که در زندگی مواجه شدن سعی کردن حجابشون رو داشته باشن. واقعا باید آفرین گفت به همه زنان مسلمان متدین ایرانی که در هر جا که باشن این حجاب رو حفظ میکنن و برای این خواهر بزرگوارم آرزوی سلامتی و عزت و سرافرازی داریم. سوال بعدی این خواهر بزرگوار استاد این بود که کسی که معروف شده دیگه، مشهور شده، کسی که میره مکه، حالا معروف شده به حج تمتع، حجۃ الاسلام، وقتی که حضور پیدا میکنه اونجا برمیگرده، مثل کسی است که از مادر متولد شده، یعنی انگار نه انگار که گناهی مرتکب شده، چنین چیزی صحیح هست یا خیر؟
من قبلا اون نکته قبلی عرض بکنم، یه نکته باقی مونده اون که چون راجع به رحم و رحمین بودن خداوند صحبت کردم.
درست.
دوستان توجه داشته باشن که ما باید همه صفات خدا رو با هم ببینیم. خداوند رحمان و رحیم هست اما حکیم هم هست. نکنه کسی خیال کنه که چون رحمان و رحیمه دیگه حکیم نیست. اگر عذاب نباشد، اگر جهنم نباشد، اگر مؤاخذه نباشد، حکمت خدا زیر سوال میره، عدل خدا زیر سوال میره. بنابراین اگه بخوایم همه صفات خدا رو با هم ملاحظه بکنیم، هم ارحم و رحیمین فی موضع العفو و رحمه هست، هم اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه هست. کسی خیال نکنه اگر غیر از این باشه دیگه خدا حکیم نیست. اگر فقط ارحم و رحیمین باشه دیگه حکیم نیست، دیگه عادل نیست. دوستان همه صفات با هم ملاحظه بکنن و فقط در ارحم الراحمین خدا
ارحم الراحمین هست، هم شدید العقاب هست،
هر دو رو با هم ببینن. در موضع عفو و رحمت بل ارحم الراحمین، اما در موضع نکال و ندی اونجا دیگه اشد المعاقبین. راجع به حج، بله روایت فراوان داریم که کسی که بخواد حج انجام بده از گناهانش پاک بشه. من تا چند نکته رو دوستان باید اینا داشته باشن. یک، واقعا حج انجام بده، حج واقعی با اون آدابش، با اون آثاری که باید داشته باشه، اون روایت شبلی رو، حالا اینکه شبلی کی بوده که خدمت امام سجاد رسید و گفت من رفتم حج انجام دادم، بعد حضرت کلمه شلم ازش میپرسید خب در میقات چنین کردی؟ میگفت نه، خب محرم نشدی، لباس احرام و لباس دختر رو در نیاوردی، لباس غیر مخیط نپوشیدی، غسل نکردی، نمیدونم اونا رو دوستان بخونن. حج واقعی باید باشه،
حالا زمینی که هم ظاهر اعمال رو باید هم باطنه
حج واقعی باشه. مطلب دومی که گناه بخشیده میشه، معناش این نیست که اون آثار و تبعاتی هم که داره تموم شده. مثلا کسی فرض کنید که نماز نخونده، حالا رفته حج انجام داده، بله گناه تارک و صلات بودنش بخشیده شده دیگه تو نامه هم. چون تارک و صلات با کافر فاصله نداره، این دیگه از این بعد تارک و صلات نیست، اما نمازی بگردنش هست، نمازش قضا نشدی بگردنش هست، 20 سال نماز نخونده، خب باید 20 سال نماز بخونه. اون گناه که گناه خیلی خطرناکی بود، اون گناه که ایشونو به سقر میبرد، یسالون علی المجرمین، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من
المصلین.
اون گناه برداشته شد. اما مثل کسی میگه که نماز صبحش قضا شده، نمیتونه بگه خب من چون گناهم بخشیده شد، گناه بخشیده شد ولی اون قضای نماز انجام، قضای نماز به گردنش هست. یا کسی مثلا دزدی کرده، خب دزدی گناه بسیار بزرگی است و لذا حد شرعی داره، حد قطع دست یا چیزی از این قبیل. حالا این اومده بر رفته حج، این گناه دزدیش بخشیده شد، اما بدهکاریش به مردم چی؟ اون مال مردمو که از بین برده یا حیف و میل کرد، اون دیگه به قوت خودش باقی است. پس دوستان توجه داشته باشن اینکه گناه بخشیده میشه رو مساوی نگیرن با اینکه همه آثارش پاک میشه. نه، حقوقی که وجود داره اون حقوق هنوز باقی است، اون حقوق باید ادا بشه، اون حقوق باید ادا بشه. اگر نشه این خودش یه گناه جدید میشه، مثلا این گناه از اون گناه اول خیلی کمتره اثرش. مثل کسی که نمازش قضا شده نمیخونه، مثل کسی که مردم بدهکاره وام گرفته وام مردمو نمیده، این مثل دزد نیست. گناه وام گرفتن و نپرداختن مساوی با دزدی نیست، اما به هر حال گناهه. پس حقوق به گردنش باقی میمونه ولی گناه از گردنش برداشته میشه. البته نکات دیگه تو اینجا هست ولی من نگرانم که این سوالاتی که مطرح شد رو نتونیم جواب بگیم. حالا
بعد همین رو بفهمید استاد، عمره هم این حکم رو داره یا مخصوص
تو بعضی از روایات داره که عمره هم حج اصغره؟
درست.
در بعضی از روایات هم داره که اگه کسی محرم به احرام عمره شد و رفت اعمال انجام داد، وقتی اعمالش تمام شد بهش میگن که عمل از سر گیر، که اون چیزی که موافقت گذشت، اون چیزی که قبلا بود گذشت و پاک شد، از حالا دیگه عمل از سر بگیر. اون توازی هم دوستان توجه داشته باشن که حفظ این حال هم خیلی مهمه. روایت از امام سجاد علیه السلام، امام فرمود بادرو بالحاج والمعتمر بالسلام قبل ان يخالطوهم الذنوب، که معنی این حدیث اینه شما با سرعت برید دیدن حاجی ها و عمره گذارها قبل از اینکه به گناه آلوده بشن. معنیش اینه که با گناه که آلوده شدن دیگه خاصیتی ندارن، دیگه اون نور حج و اون خاصیت حج از بین رفته. میخوام عرض کنم که و از اون ولی مسئولیت سنگین هم بگردن انسان میاد، که اون وقت گناه بعد از حج گاهی ممکنه مجازاتش چند برابر گناه قبل از حج باشه. میگن اینم حاجی مملکت، اینم حاجی مملکت که داره دروغ میگه، این که دستش مثلا به خانه کعبه رسیده، این که خانه کعبه رو دیده که داره دروغ میگه، این گاهی اثرش بیشتر میشه از اون گناهی که قبل از حج داشت. از این جهت هم باید توجه بشه.
خب خواهر بزرگی که از مشهد تماس گرفته بودن، ایشون هم سه تا سوال مطرح کردن که ما در این فرصت باید انشالله پاسخ بدیم. پرسیدن کسی که عاق والدین شده، حالا حتما شاید شرایطی بوده و علائمی بوده که به این نتیجه رسیده که عاق والدین شده، اگه واجبات پدر و مادر رو انجام بده آیا اون عاق برداشته میشه؟ با از کجا باید بفهمه که دیگه اون عاقی که پدر و مادر نسبت به اون داشتن برداشته شده و راهش چیه؟ چطوری باید این رو در واقع تلاش بکنه؟
در روایت داریم که بعضی از اولاد هستن که در زمان پدر و مادر اینها عاق نیستن ولی بعد از مرگ پدر و مادر عاق میشن، چون پدر و مادر که از دنیا رفت اینها به کلی فراموششون میکنن، اصلا بهشون توجه نمیکنن، حقوقشون رو اون به زیارتشون نمیده، اصلا کلا فراموش میکنه، گویی که اصلا چنین پدر مادری نداشت. اینا بعد از مرگ پدر و مادر عاق میشن. از اون طرف افرادی هستن که در زمان پدر و مادر عاق بودن ولی بعد از مرگ پدر و مادر شروع میکنن وظیفشون انجام دادن، کارهایی که باید انجام میدادن و انجام نداده بودن و انجام میدن، از حقوق میان بیرون و بار به والدین میشن، که مثل آقای این خواهر محترم همونه. بله میتونن از حقوق بیان بیرون همون گونه که در زمان حیاتشون این کارو میتونن انجام بدن. چه کار بکنن؟ از حقوق واجبشون شروع بکنن، اول بپردازن به ادای حقوق واجبی که به گردن اینها هست، چه حالا حق الناس باشه چه حق الله باشه، بدهکاریاشون رو بدن، نمازشون رو بخونن یا اجیر بگیرن که بخونن، حجشون رو انجام بدن. به همین میزان که این حقوق رو انجام میدن اون حجشون راضی میشن و از حقوق میان بیرون.
دلست.
از حقوق واجب شروع کنن، بعد برن سراغ اون مستحبات، حالا خیرات و مبرات بیشتر اگر وضعشون خوب هست انفاق بکنن به فقرا، به اقوامشون، به همسایه هاشون صدقه بدن، انفاق بکنن به نیت اون پدر و مادر. به این ترتیب از حقوق میان بیرون، به زیارتشون برن، اونجا قرآن بخونن، عرض کنم که کنار قبر پدر و مادر از خدا بخوان که خدا اونها رو ببخشه به خاطر کوتاهیایی که در زمان حیات پدر و مادر کردن. به هر حال امکان بیرون اومدن از حقوق بعد از مرگ پدر و مادر اگر واقعا انسان به طور جد دنبال قضیه باشه هست.
درست. خیلی متشکرم. سوال بعدی که مطرح کردن این که کسی که حالا متدین بوده به تعبیر ایشون و مسائل دینی رو سعی کرده که رعایت کنه، اما به دلیل تهمتی که زده شده خودکشی کرده. حالا اولا آیا این شخص بخشیده میشه یا خیر، و اگر مادر براش طلب آمرزش کنه، طلب بخشش بکنه، چقدر مؤثر هست در بخششون؟
بله، خودکشی گناه بسیار بزرگی است و نصف آیات قرآن و روایات در روایت داریم که امام فرمودن که مؤمن به هر بلایی مبتلا میشه اما خودکشی نمیکنه، که ظاهرین روایت اینه که کسی بخواد خودکشی بکنه باید دیگه غیر ایمانش زده شده باشه، چون فرمود مؤمن به هر بلایی مبتلا میشه ولی خودشو نمیکشه. گناه بسیار بزرگی است، منتها دوستان توجه داشته باشن که به میزان اون اختیار انسان گناه هم کم و زیاد میشه. هرچی اختیار بیشتر بشه گناه بزرگتر میشه، هرچی اختیار کمتر بشه گناه کمتر میشه، به میزان اون فشارهایی که بر این فرد اومده. حالا این فشارها ممکنه بسیاریش فشارهای غیر معقول هم باشه، اگر با یه کارشناس مشورت میکرد، اگر به مشاور مذهبی مراجعه میکرد، راحت این فشارها برداشته میشد و به اینجاها کشیده نمیشد کار. اما به هر حال اگه فشارها اینقدر زیاد بوده که اختیارش محدود شده، جایی که دیگه تقریبا مسلوب الاختیار شده، اگه اینجوری باشه خب به همین میزان گناه کم میشه و دیگه نمیشه گفت غیر مؤمن از دنیا رفته. حالا اینکه مثلا گفته به خاطر تهمت، گاهی ممکنه به خاطر جهل این اتفاق افتاده باشه، غالبا همینجوری خیال میکنه که چون عزیزش از دنیا رفته و هم خودشو بکشه میره پیش اون عزیزش، در حالی که قطعا پیش اون عزیز نمیره. اگه اون مؤمن بود از دنیا رفته شهید شده، این خودشو بکشه صاف میره تو جهنم برزخ و اصلا نمیبینه عزیزش.
حالا بعضی ها با این تفکر طرف مثلا تهمتی به ایشون تو جامعه زندگی براش سخت میشه، مشکل میشه، فکر میکنه با خودکشی کردن از این قضیه راحت میشه، یک نفس تازه میکشه. این چی؟
حواس کردن بر اساس اون فشارها اختیارش کم میشه. اگه اختیار کامل بود گناه هم بسیار بزرگ بود، چون قتل نفس دیگه، قتل نفس عمدی هست، فرق نمیکنه انسان دیگری رو بکشه، یه مؤمن دیگه رو بکشه یا خودشو بکشه.
ولی توجیه رو میپذیرن ازش فردا مثلا که
نه خیر،
به این دلیل من این کار رو کردم.
ولی گاهی قهرن اختیارش مسلوب کم میشه، طور قهری اختیار کم میشه، به همون میزان که اختیار کم شده به همون میزان هم گناه کمتر میشه. اما به هر حال چون ایشون مؤمن بوده، چون اهل ایمان بوده، اهل نماز بوده، خدا را قبول داشته، پیغمبر را قبول داشته، ما وظیفه‌مون اینه که با ایشون رفتارمون رفتار مؤمن باشه. وقتی رفتارمون رفتار مؤمن شد، طبعا میشه براش خیرات داد، باید حقوقش ادا بکنیم، باید کاری بکنیم که مشکلاتش کم بشه در عالم برزخ. پس اینو تاکید میکنم، تکرار میکنم که دوستان توجه داشته باشن، اگر این شخص مؤمن بوده، که همه کسانی که پدر و مادرشون مؤمن هستن، خودشون هم خدا و پیامبر رو قبول دارن، اینها مؤمنن، خدا و پیامبر اهل بیت رو قبول دارن، اینها مؤمن هستن، اگر با این شرایط از دنیا رفته، این مؤمن از دنیا رفته، ولی زمان تو قبرستان مسلمان دفنش میکنیم، ای کافر بود دیگه نداشتیم اینجا دفنش کنیم، غسلش میدیم، کفنش میکنیم، تجهیزش میکنیم، نماز میکنیم بهش، اگر کافر بود اینها جایز نبود. از همینا فهمیده میشه که ایشون حکمش حکم مؤمن و مسلمان هست. اگر چنین اعمالی هم که براش انجام بدیم براش فایده داره، اون اعمال بهش میرسه و مشکلاتش رو حل میکنه.
درست، خیلی متشکرم. سوال بعدی ایشون این که اگر کسی پنج شنبه از دنیا بره، شب جمعه از دنیا بره، فرقی میکنه با دیگران، با روزهای دیگه؟ یا اصلا کلی سوال میکنیم که زمانها و مکانها تاثیرگذار هست که اگر کسی از دنیا رفت بگیم مثلا در فلان جا از دنیا رفت خدا یه تخفیفی در عملش میده یا بخشیده میشه، یا فلان زمان از دنیا رفت؟ البته ایشون بیشتر مقصدشون هم پنج شنبه بود یا شب جمعه.
از خودم که ایشون سوالش به این شکل بود که اگر کسی، باید اینه که اگر مؤمنی در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره، عذاب قبر ازش برداشته میشه.
بله،
این روایت که در حال دو تا قید داره، یک قید قید مؤمن بودن هست، برای کسی که مؤمن نیست فرق نمیکنه چه ساعتی از دنیا رفت، دوم تو این فاصله از دنیا رفتن نه دفن شدنه، در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره فشار قبر ازش
حالا اگه دفن بشه یا نشه فرق نمیکنه،
نه فرق نمیکنه، دفنش هر روزی باشه فرق
نمیکنه.
سوالشون این بود که آیا این معناش اینه که مثلا کسی که نماز نخونده دیگه برای نماز مؤاخذهش نمیکنن، برای روزه مؤاخذهش نمیکنن، دو سه نکته رو دوستان باید دقت داشته باشن. یک، تو برزخ جای رسیدگی به جزئیات اعمال نیست. جزئیات اعمال در قیامت رسیدگی میکنن و فرض ما این عذاب قبر و فشار قبر در قبره.
ما نزدیکی یک دقیقه فرصت داریم.
بنابراین این اصلا موضوع خارج از موضوعه. اونی که به اعمال، اونجایی که به اعمال به طور جزئی و تفصیلی رسیدگی میشه در عالم قیامت، در قیامتی که قیامت بعد از برزخ. الان افراد وارد برزخ میشن، فشار قبر در برزخه، فشار قبر در برزخ ازش برداشته شده. حالا اگر این فرض کنید که فشار قبر نداشت اما اهل نماز هم نبوده، این که اهل نماز نبوده میشه بهش گفت مؤمن؟ این باز قابل دقته، چون تو روایت
شرط اول رو نداره، در واقع یکی از شرایط نداره،
چون در روایت داشت که مؤمنی که تو این فاصله بیام از بین. خیلی از گناهان باعث میشه که ایمان از انسان سلب بشه. لا یکذب المؤمن و هو مؤمن، لا یزن المؤمن و هو مؤمن، لا یسرق المؤمن و هو مؤمن. نمیشه مؤمن باشه فحش هم عمل خلاف عفت هم انجام بده، دزدی هم بکنه، دروغ هم بگه، نماز هم نخونه. میشه به کسی که نماز نمیخواند گفت مؤمن؟ در روایت داریم که خیر، این شخص فاصله با کافر نداره. پس مؤمن نیست که بگیم که حالا این عذاب ازش برداشته میشه. نکته دوم که فرض کنیم که حالا مؤمن هم باشه، مؤمن هم باشد در نماز کاهل نمازی بکنه، آیا این اتفاق باعث میشه که فشار قبر نداشته باشه؟ پاسخش اینه که فشار قبر ممکن نداشته باشه، اما اون جایی که نماز باید ازش دفاع بکنه، چون در قبر این چهره ها از انسان دفاع میکنن، هر کدام کم باشن از همونجا انسان لطمه میخوره.
بسیار.
اون بعدی که نماز باید دفاع بکنه اون بعد ضعیفه.
ممنونم استاد، خیلی متشکرم آقای محمدی از لطف و عنایتی که نسبت به برنامه راه روشن چهارشنبه ها دارید. برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم، خدا نگهدارتون باشه. از شما بینندگان عزیز و بزرگوار و همیشگی و دوست داشتنی راه روشن چهارشنبه هم خیلی ممنون و متشکر هستم. ان شاء الله توفیق باشه هفته آینده در خدمت شما باشیم. دعا بکنیم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. التماس دعا، خدا نگهدار شما.